آوردن آب در اونجا گلالوده، جنازه رو که آوردن در اون سال گذشتن لباسشون تمیزه. یعنی کسی که اینجا کشته میشه غرق میشه وضعیت خراب پیدا میکنه به خاطر شرایط آبی که اونجا الان هست. این مسئله سال
همینطوره.
ببینید تمام شواهد و قرار شما نگاه میکنید ناظر برای اینکه ادعای بی ربطی هستش. زمین که مرزبانی ما گفتی آقا از رای که ما باید برگردیم، این دلیلش مسئولیت متوجه مرزبان ما باشه.
همینطور.
این مجموعه چیزی بوده که خیلی ضعیف بوده، به همین خاطر معاون وزارت خارجه هم ناگزیر دعوت میکنم میره اونجا که بگه خب آقا بالاخره این بر چه مبنای منطقی یا شواهد و قرائن میره شما مطلب رو در واقع مطرح میکنید که الان این ملاقات داره انجام میشه. فکر میکنم مسئله رو خودشون جمع کنه و مطلوب سابقه هم هست این قبیل رفتار که سعی کردن ضوابط بین ایران و افغانستان رو تخریب بکنن که قابل تخریب هم نیست. یعنی در هم تنیدی
خیلی عمیق‌تر از این حرفاست که با این موضوعات.
بله بله میگم شرط خیلی متفاوته.
متشکرم آقای زهروان، عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
در خصوص دیدار نماینده ایران با عبدالله در خاک افغانستان گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، سفیر اسبق ایران در افغانستان و از دیپلمات‌های با سابقه کشور. ساعت 19:32 به وقت ایران، تهران و شبکه رادیویی گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
اما در خصوص اعلام زمان اجرای طرح ترافیک در تهران، خبرهای مختلفی در خبرگزاری و فضای مجازی مطرح شد. برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم در خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران. آقای دکتر اعطا سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، ان شاءالله بتونم اطلاعات مفیدی خدمت عزیزان ارائه بدم در خدمت شما.
آقای دکتر اعطا، توی فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه از 6 خرداد قرار هست که طرح ترافیک در تهران اجرایی بشه و بعد این خبر تکذیب شد و خب حالا خبرهای مختلفی در این حوزه در فضای مجازی و در کانال ها و گروه های مختلف منتشر شد. از زبان شما بشنویم اولا که اصلا مرجع دقیق کسب اطلاع راجع به این موضوع کجاست، چه سایتی، چه خبرگزاری، چه مرجعی، و اینکه اصلا از کی قرار هست اجرایی بشه موضوع طرح ترافیک؟
بله، خواهش می‌کنم عرض کنم که من مقدمتاً توضیح بدم که مرجع تصویب مسائل مربوط به اعمال هر نوع محدودیت در واقع بحث ترافیک،
بله،
در تهران طبق قانون شورای ترافیک تهران هست.
بله.
یعنی در واقع شورای شهر هم در این رابطه مسئولیتی نداره. حالا عرض خواهم کرد که شورا اینجا چه در واقع وظیفه‌ای داره، اما در رابطه با اعمال محدودیت ها شورای ترافیک تهران تصمیم میگیره.
و این شورای ترافیک متشکل از کدام رسمی است؟
در واقع 6 عضو به ریاست شهردار تهران.
بله.
و در واقع معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رئیس سازمان ترافیک.
بله.
در واقع این 3 عضو از شهرداری هستن، 3 عضو دیگر یکی نماینده وزارت کشور.
بله.
دیگری نماینده استانداری تهران و دیگری پلیس راهور.
بله.
که در واقع خب این شورا در واقع تا الان تصمیماتی هم که اتخاذ شده از طریق این شورا بوده.
بله.
آنچه که در شورای شهر به تصویب میرسه عوارضی است که در واقع بر مبنای این محدودیت‌هایی که اعمال شده در شورای حمل و شورای ترافیک تهران، عوارضی که باید توسط شهروندان پرداخت بشه، اون عدد رو شورای شهر در واقع تصویب میکنه که فرض فرمایید همین بحثی که بالاخره طرح ترافیک ارقامی که از رقم پایه‌ای که از ذرایبی که در ساعت‌های مختلف وجود داره
اینا رو شورای شهر تصویب
اینها رو بعد شورای شهر تصویب میکنه.
داله.
در حال حاضر یک نکته‌ای که وجود داره، خب با توجه به بحران کرونا که در واقع از ماهای پایانی سال گذشته ما با این بحران دست به گریبان بودیم، در کشور یک ساختاری برای مدیریت بحران کرونا شکل گرفت که به هر حال ستاد ملی کرونا هست و بعد سطوح پایین‌تر در واقع یک نظام سلسله مراتبی، خب ما ستادهای استانی رو داریم به عنوان مثال در تهران در ریاست استاندار، همه استانها به ریاست استاندار و بعد در تهران یک شورای فرماندهی هم در کلان شهر به نام شورای فرماندهی کلان شهر که ریاستش رو هم دکتر زالی بر عهده دارن، در واقع سطح سوم این ستاد هست. در این بحث نکته‌ای که باعث ابهام شده، خب میدونید که مصوبات ستاد ملی کرونا به هر حال لازم الاجرا هست، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته لازم الاجرا هست و طبیعتاً همه تبعیت خواهند کرد.
بله.
اما در رابطه با اینکه سطوح دیگر، یعنی فرض بفرمایید سطح استانی به ریاست استاندار یا سطح کلان شهر،
بله،
اینها در چه مواردی مسئول خواهند بود و اختیار تصمیم گیری دارن در رابطه با آنچه که سابقه بر این در قوانین پیش بینی شده، اینجا متاسفانه ما ابهام داریم، ابهامایی وجود داره که همین موضوع اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک در 20 روز سه‌شنبه، شش خرداد در واقع، یا بحثای دیگری که فرض بفرمایید ما در فروردین این پیشنهاد رو مطرح کرده بودیم که حمل و نقل عمومی تا 15 فروردین تعطیل بشه، شورای شهر این پیشنهاد رو ارسال کرده بود اما به همین علت که خدمتتون گفتم روشن نبود که بالاخره در کدام سطح باید این پیشنهاد به تصویب برسه، آیا در ستاد کلان شهر یعنی شورای فرماندهی کلان شهر، کما اینکه اونها هم تصویب کردن به صورت جلسه شد، حتی گفته شد که ضمانت در واقع اجرای این مصوبه این صورت جلسه که یک بند هم همین تعطیلی امر و نقل عمومی تا 15 فروردین بود بر عهده دادستانی تهران هست. خب این پیام یعنی اینکه این لازم الاجراست، اما بعداً دیدید که در ستاد ملی اصلا لغو شد و این اتفاق نیفتاد. در بحث طرح ترافیک روز سه‌شنبه، خب ما شاهد بودیم که صورت جلسه شورای ترافیک تهران رو داشتیم بر این مبنا که از روز 29 اردیبهشت طرح ترافیک اجرا میشه.
بله.
و قرار بود که از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، حالا با شرایط خاصی مثلا یک بار خروج رایگان و اینا که حالا جزئیاتش من وارد نمیشم، اتفاقی که میفته در واقع شب قبل از اون در واقع با تماس یکی از مسئولین عالی رتبه ستاد ملی با شهردار تهران این درخواست صورت میگیره که طرح اجرا نشه و این آشفتگی در اطلاع رسانی که خود ما نسبت بهش خوب انتقاد داریم در شورای شهر که بالاخره نمیشه شهروندان رو اینطور بلا تکلیف تا نیمه های شب تا پاسی از شب رها کرد، موضوع به نحوی فوراً به شکل دیگری در بیاد، یعنی شما تا فرض و فرمایید ساعت 11 شب 11 و نیم شب تصورتون این باشه بر اساس یک صورت جلسه فردا تر اجرا خواهد شد، منتها بعداً ساعت 12 به گونه دیگری رقم بخوره. اتفاقی که افتاد این ناهماهنگی این بود و بعد هم خب به هر حال شهرداری پذیرفت و طرح رو اجرا نکرد
و هنوز هم تاریخ مشخص و زمان مشخصی براش تعیین نشده.
نه ببینید، در اون صورت جلسه شورای ترافیک تهران مقرر شده بود که از 29 اردیبهشت اجرای طرح آغاز بشه تا اطلاع ثانوی، یعنی حالا بالاخره با اون شکل خاص 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، که خب خیلی هم کار شده بود روی این موضوع لازم کارشناسی از حیث اینکه بالاخره ساعت شروع کار، پایان کار، کارکنان، دولت، بخش خصوصی به چه ترتیبی باشه، خروج اونها که بالاخره با حداقل مشکل مواجه بشن.
بله.
ولی خب بنا بود که بالاخره بر همون منوال ما پیش بریم تا بالاخره شرایط کرونا چطور پیش بره و اینها متناسب با اون تصمیمات بعدی گرفته بشه. اما خب این درخواست از شهردار تهران صورت میگیره، اینطوری که خب خود دوستان روایت کردن، در البته در رسانه هم من دیدم که گفته شد این مطلب.
بله.
خدمتون عرض میکنم و به هر حال میپذیرن که تر رو اجرا نکنن. حالا من شخصا بحثی که مطرح کردم در واقع در مصاحبه دیروز که در واقع یک نقدی وارد کردم به این موضوع، اصل در واقع آنچه که محل نقد ما بود این نیست که آیا طرح ترافیک اجرا بشود نشود، چرا نشد. بحث بر سر این بود که ما در رابطه با موضوعی که بالاخره شهروندان میخوان برنامه ریزی بکنن برای
اطلاع رسانی باید دقیق‌تر و زودتر صورت بگیره.
بله، به شکلی باید تصمیم گیری بکنیم که خدای نکرده تصور نشه که ما بر اساس یک برنامه ریزی، بر اساس یک تصمیم قبلی در رابطه با اموری که به شهروندان مربوط هست ما تصمیم گیری نکردیم و تصمیمات خلق الساعه هست.
بسیار.
و دائم تغییر میکنه.
خیلی متشکرم، درود بر شما، ممنونم از شما.
دکترتون
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، خداحافظ،
زنده باشید. در خصوص اعلام زمان اجرای طرح ترافیک تهران گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران.
دنیا بدون خط و دود.
شبکه توییتر برای نخستین بار با اضافه کردن برچسبی به دو توییت دونالد ترامپ، خوانندگان رو به راستی آزمایی حقایق در این زمینه دعوت کرده. رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به این اقدام توییتر این شبکه اجتماعی رو به دخالت در انتخابات سال 2020 متهم کرده. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر ایزدی سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام ادب.
اینم یه اتفاق عجیب غریبه که در دولت آمریکا افتاده که توییتر رو متهم کرده به دخالت در انتخابات.
بله، انتخابات آمریکا آبان ماهه و هر شاید به انتخابات ما نزدیک میشیم.
بله.
دعواها جدی‌تر میشه. آمریکا کشور به شدت دو قطبی شده.
بله.
و دو حزب سعی میکنن از اهرم‌های قدرتی که دارن استفاده کنن برای مقابله با طرف مقابل.
بله.
و بعضی از این رسانه ها و بعضی از شبکه های اجتماعی رو که قبلا یه جست بی‌طرفی داشتن یا جست سرویس‌دهی یکسان به همه داشتن، این جست هم داره کنار میره. شرکت توییتر عقبه حزب دموکرات داره و از این جهت فعالین حزب دموکرات دارن به نوعی آب روی ترامپ رو میخوان ببرن.
یعنی
البته مطالبی که ترامپ میگه مطالب صحیحی نیست، یعنی کاری که توییتر کرده در حقیقت واقعیت ها رو آمده ارائه بده. منتها یک عقبه حزبی و دعوای انتخاباتی هم پشت سر داستان هست.
و اینکه فکر میکنید آخر عاقبت این اتفاق چی میشه و چقدر در وجهه و شرایط ترامپ با توجه به ادعای بی‌پایه اساسی که مطرح کرده نسبت به توییتر در بحث نتایج انتخابات تاثیرگذار خواهد بود؟
ببینید، افرادی که به ترامپ علاقه دارن و به او دفعه قبل رأی دادن و ایشون رئیس جمهور شد هنوز کم و بیش پای کار ترامپ هستن.
بله.
و این عملکرد توییتر رو هم به نوعی برخورد رسانه های با عقبه دموکرات علیه ترامپ میدونن.
بله.
و فضا دو قطبی تر میشه. فضا که دو قطبی تر میشه لزوما ترامپ ضرر نمی کنه، یعنی این افراد میان و با توجه به این مظلوم نمایی که ترامپ داره.
بله.
پای صندوق های رای هم شاید با قوت بیشتری برای ترامپ حضور پیدا کنن. دموکرات هم که از ابتدا نسبت به ترامپ تنفر داشتن، جامعه دو قطبی شده و در نهایت دموکرات هم که قرار نبوده رأی بدن، یک جمعیت خاکستری یا بینابینی میمونه.
بله.
اون وسط که حالا این دعوای بین توییتر و ترامپ کجا میانجامه و تهدیدهایی که ترامپ علیه توییتر داشته یا محقق میشه و امکان برخورد با توییتر و ترامپ پیدا میکنه یا نه، نظر اون مجموعه رو متاثر از خودش میکنه، این گروه خاکستری اون وسط هستش.
یه نکته دیگه که در بحث حالا تأثیر بر نتایج انتخابات مطرح بود، موضوع عملکرد ترامپ در خصوص شیوع کرونا و برحال اقدامات پیشگیرانه و مسائلی از این دست بود. با توجه به شرایطی که الان آمریکا داره که بیشترین آمار کشته شدگان رو در بحث کرونا داره، اینها نمیتونه در تصمیم گیری این طیف خاکستری تاثیرگذار باشه و تکلیفشون رو مشخص بکنه؟
چرا میتونه تاثیرگذار باشه؟ یک درصدی از مردم آمریکا الان زخم خورده کرونا هستن یا عزیزی رو دست دادن یا خودشون مجبور شدن به بیمارستان هایی رجوع بکنن که امکانات نداره و مشکلات رو از نزدیک حس کردن. حرفی که ترامپ در رابطه با کرونا داره این هستش که یک وضعیت مشکل داره، بهداشتی رو در آمریکا از دولت قبل تحویل گرفته و سعی کرده عملکرد خوبی داشته باشه. این حالا مختص آمریکا هم نیست، خیلی از سیاسیون همه جای دنیا معمولا مشکل پیدا میکنن، اون دولت قبلی رو مقصر میدونن. این سبکی هستش که جای دیگه هم دیده شده. از این جهت او برای خودش حرفی برای گفتن داره، مخالفین هم با توجه به اظهاراتی که داشته این آخریش رو مردم و شوینده مصرف کنن، به حرفای این چنینی هم ترامپ زده و از این جهت به اندازه کافی مهمات برای طرف مقابل ایجاد کرده. تو همین داستان توییتر، اون بحثی رو که ترامپ مطرح کرده بود و توییتر آمد یک صفحه‌ای رو باز کرد و به نوعی جواب ترامپ رو داد، تو بحث انتخابات غیر مستقیم هست در آمریکا. الان دموکرات‌ها اعلام کردن که با توجه به مشکلات کرونا ایجاد کرده، برگزاری انتخابات سنتی که مردم برن مثلا پای صندوق رأی ممکنه خطرناک باشه. انتخابات هم آبان ماهه و ممکنه با شروع فصل پاییز ما یک دور جدیدی از کرونا رو داشته باشیم. این مجموعه جمهوری خواه با انتخابات غیر حضوری مخالفن، چون هر چقدر این همیشه تو آمریکا اینجوری بوده در تاریخ معاصر حداقل، که هر چقدر افراد بیشتر پای صندوق های رأی بیان این به نفع دموکرات هست، هر چقدر کمتر بیان معمولا به نفع جمهوری خواه. و اگر تسهیلاتی ایجاد بشه که مردم نیاز به پای صندوق رأی نداشته باشن و این درصد شرکت کننده ها رو بالا ببره، به نفع دموکرات هاست. برای همین دموکرات ها بگیری میکنن. ترامپ مخالف جمهوری خواه مخالف هم، بعد تو توییتش اعلام کرده که این سبک برگزاری انتخابات منجر به تقلب میشه.
بله.
و
توییتر رو هم حالا دخیل دونست،
توییتر خواسته جوابشو بده که نه این سندی وجود نداره که این جدید دعواها هست، هم تو بحث کرونا هم تو بحث تبلیغاتی که میکنن. آخرین موردش هم تو توییتر سرباز کرد.
بسیار متشکرم آقای دکتر ایزدی، عصر شما بخیر و خداحافظ. در خصوص اتهام زنی دولت ترامپ به توییتر در خصوص دخالت در انتخابات 2020 گفتگو کردم با دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سفیر ایران در ونزوئلا گفت اعزام نفتکش‌های ایران ثابت کرد تحریم‌های آمریکایی قابل به چالش کشیدن است. حجت الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا در برنامه صبح گفتگو با اشاره به موفق بودن اعزام کشتی‌های نفتکش ایرانی به ونزوئلا و اسکورت آنها در آب‌های این کشور درباره آخرین وضعیت میدانی اعزام این نفتکش‌ها گفت: هم‌اکنون نفتکش اول و دوم وارد آب‌های ونزوئلا شده است و کشتی اول در بندر مشغول تخلیه است. همچنین نفتکش دوم هم در آغاز مقدمات تخلیه بار خود است. نفتکش دیگری هم وارد آب‌های قانونی کشور ونزوئلا شده که از سوی نیروهای نظامی ونزوئلا در حال اسکورت است.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر. این صدای امریکاست.
اما در بخش رصد بریم سراغ رصد تیتر رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در گفتگو با جناب دکتر علیرضا داوودی. آقای دکتر داوودی سلام، عصر شما بخیر، خوش اومدین به بدون خطخوردگی.
بنده آقای امیری خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر داوودی، آخرین خبری که من خوندم در خصوص اعزام 3 تا نفتکش ایرانی به آب‌های ونزوئلا بود، این یه نکته خیلی مهم که حالا رسانه‌های مختلف بهش پرداختن قطعا، و موضوع دیگر هم شروع به کار مجلس 11 که سرخط بعضی از رسانه‌ها بود، از زبان شما بشنوید.
البته اعزام 5 تا در واقع نفتکش بودن که 3 تاشون در واقع
3 تاشون وارد آب‌های ونزوئلا شدن.
آب‌ها شدن، 2 تاشون ان شاءالله ظرف فردا و احتمالاً یکی دو روز بعد از اون ان شاءالله وارد میشن.
بله.
راجع به این بحث رسانه های بیگانه 3 اتفاق رو خودشون رقم زدن. بله. اتفاق اولین بود که خب ابتدا به ساکن اصلا راجع به اصل موضوع سکوت کردند و سعی کردند این رو یه مسئله خیلی عادی در حد 3-4 تا قایق ماهیگیری در واقع موضوع رو تخفیف بدن و قصه رو جمع جور کنن.
بله.
بعد از اینکه امریکایی ها شروع کردن به واکنش دادن و حالا به اصطلاح ما جیغ و داد کردن در واقع این مسئله. بله. و تهدیدهایی که در واقع شروع کردن، خب رسانه های بیگانه فرایندشون رو در واقع شروع کردن و اعلام کردن که اساسا این مسئله نشدنیه، نقض خیلی از اتفاقاته و آمدن بر محور در واقع تبلیغاتی بودن یا حد اکثر ناتوانی از حصول نتیجه شروع کردن به صحبت کردن.
بله.
اما بعد از اینکه اولین کشتی وارد شد اساساً فرایند رسانه‌های بیگانه تغییر کرد و ما می‌بینیم که حتی روی آنتن بی بی سی یکی دو تا از کارشناس‌ها جوش میارن و دیگه نمیتونن کتمان کنن این بحث قدرت و فرایند در واقع نگاه بین‌المللی که ایران در اون به موفقیت رسیده. چرا به این مرحله رسیدن و نتونستن دیگه جلوی خودشون رو بگیرن؟ علتش این بود که همه رسانه های دنیا در یک زمان مشخص واحد به این مسئله در واقع توجه کردن و بلا استثناء همشون این رو در واقع نقطه آغازین خروج ایران از این حصر آهنین و گنبدین بود که امریکایی ها در واقع این را ایجاد کرده بودن. نقطه جالبش اینجا بود که اساسا رسانه های بیگانه شروع کردن به کار کردن روی این حوزه که در واقع ایران از تحریم های آمریکا عبور کرده.
بله.
اما این رفتی به برجام نداشته که خب دوباره مجددا ما می‌بینیم که رو همین رسانه‌های بیگانه بحث کارشناسشون میان و خیلی به صورت جدی اعلام میکنن که اساسا ایران بعد از همه این بدقولی‌ها و بدعهدی‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکا نسبت به برجام داشتن با این کارش میخواه آخر کووید در تابوت در واقع مرده‌ای که اروپا و آمریکا در واقع تحویل ایران داده بودند. خب این خیلی در واقع بازتاب مثبتی داشت در کل افکار عمومی و البته برای نخستین بار بود که بعد از موضوع در واقع عین الاسد اینها نتونستند جنبه‌های مختلف این مسئله رو کتمان کنند و یا حتی تو پنهان سازیش هم موفق نبودند. بنابراین نهایتا ما دیدیم که یک آشفتگی در رسانه‌ها علل خصوص در بی بی سی و صدای امریکا حاصل شد. که مجبور شدن این رو تبدیلش کنن به یک برنامه گفتگو، یعنی این موضوع رو بردن به سمت گفتگو محور و مجددا همون مسائل قدیمی رو شروع کردن به مطرح کردن که خب اساسا نتیجه‌ای هم به صورت جدی در نداشت، چون آمدن روی این مسئله کار کنن که اساسا ایران داره خودش رو سرشاخ میکنه با امریکایی ها، این سرشاخی نهایتا به ضرر امریکا تموم میشه. که نکته جالبش اینجا بود که خیلی از کاربران در رسانه های اقماری همین رسانه های بیگانه در فضای مجازی از خودشون پاسخهای مطمئنی میدادن به اینها که خب مبنای این حرفی که شما میزنید اگر درست بود تا الان امریکا بعد یکی از اینا رو میزد. حالا که نتونسته و همین که اولین کشتی در واقع پهلو گرفته تمام شد کار و این یک فرایند تاریخی بود که حتی اسمش رو گذاشتن از عین الاسد تا کاراکاس که یک پروژه‌ای در واقع ایجاد شد و سلسله شکست‌های امریکا رو در واقع اومدن در مقابل ایران در 4-5 ماه گذشته در واقع
کشیدن.
اما مسئله دوم که رسانه بیگانه بهش پرداختن این بحث مجلس 11 بود که دو روش رو استفاده کردم. روش اول افزایش توقعات فزاینده بود، یعنی الان جالب این یکی دو روز اخیر رسانه های بیگانه یه جوری عمل کردن که مردم در ایران باید انتظار داشته باشن که مجلس 11 لایه اوزون رو هم ترمیم کنه. یعنی اینقدر توقعات رو دارن میبرن بالا و از اون طرف شروع کردن به در واقع یه سری تخریب ها به واسطه یه برخی از افراد معلوم الحالی که از مجلس گذشته در واقع به یادگار برای این ایام مونده بودن که این خط تخریب و این خط افزایش توقعات فزاینده رو خیلی سنگین بهش برداختن. مرحله دوم و تکنیک دوم که نازش استفاده کردن استفاده از در واقع معکوس نمایی و قلب حقایق مجلس بود. بالاخره ببینید مجلس دهم مجموعه ای از در واقع شکست ها و موفقیت ها بود
بله.
اما رسانه های بیگانه آمدن اون بخش شکست ها رو یا اون بخش در واقع حالا نچندان مناسب مجلس رو به گونه ای برجسته کردن که مخاطب رو به این نقطه از تحریف رسونن که اساسا مجلس 11 هم چیزی بهتر از اون نخواهد شد. پس بنابراین جدای از کوبیدن مجلس قبلی در واقع آینده تاریک متصور شدن برای مجلس فعلی رو هم که تشکیل شده رو در واقع ایجاد کردن. این یک فرایندی که خب رسانه بیگانه به نسبت البته شما حتما باید منتظر باشید که از همین یکی دو ساعت آینده راجع به بحث هیئت رئیسه راجع به بحث رئیس احتمالی مجلس شروع کنن که در واقع پاس ها رو در واقع برای مخاطب بفرستن. اما در مجموع اون اتفاقی که افتاد این هفته پرزجری بود برای رسانه‌های بیگانه. ما وقتی از کلمه زجر استفاده می‌کنیم یعنی این دندان شاییدن مجریان و تحلیلگران و عوامل رسانه‌های بیگانه به نسبت موفقیتی که ایران کسب کرد. و نکته جالبش هم اینجا بود آیا ببینید اینها همش دنبال این بودن که این رو منتسب به مثلا فرایند دولتی بکنن و تخفیف بدن ببرن توی فضای دیگه که خب فضا نپذیرفت این مسئله رو. یعنی این مسئله به اندازه وسعت مردم ایرانه نه صرفا به اندازه وسعت یک قوه یا یک نهاد یا یک مجموعه خاص. پس بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که این هفته خیلی رسانه‌های بیگانه راجع به علل خصوص ورود این نفتکش‌ها در واقع زجر کشیدن چون همه آنچه که بعد از دوره کرونا اینها در دوران کرونا دنبال ترمیم چهره خودشون و تخریب چهره ما بودن با یه ضربه دیگه مجددا در واقع به عقب افتاد و به تعویق افتاد.
بسیار خب خیلی متشکرم. چقدر جالب بود تحلیل ها و نگاه ها نسبت به موضوعاتی که اتفاق افتاده و خب قطعا از این به بعد بیش از این باید شاهد تحلیل های اینچنینی باشیم چون به وفور قرار هست که این شکست ها در سیاست های آمریکا اتفاق بیفته و این اتفاقات برای اونها ناخوشاینده و قطعا تحلیل های متفاوتی خواهند کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی.
سلامت باشید.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. در بخش رصد سرخط خبرهای رسانه های فارسی زبان بیگانه رو مورد بررسی قرار دادیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه. خیلی متشکرم از اینکه بدون خط پردگی امشب رو شنیدید. اطلاعات این برنامه از طریق وبسایت ما یا تارنمای ما به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دریافت کنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
بر شما شنوندگان.